بسم الله الرحمن الرحیم. سوره اسراء جلسه هفتم از آیه 82 به بعد. آخرین آیاتی که جلسه گذشته خواندیم درباره سیکلی است که در جریان هستی جریان داره. بنابراین میگه نماز رو هم اگر بتونید همگام با این تحولات در طبیعت انجام بدید، پی میبرید به این تغییرات و تطورات و تحولاتی که در جهان هست. میگه اقم صلات لدلوک شمس، نماز رو از اوج روشنایی روز بخونید، یعنی سر ظهر که داره خورشید به سمت مغرب میره، تا قصق اللیل، تا منتهای تاریکی، یعنی از اوج روشنایی تا اوج تاریکی. این در واقع از نماز ظهر تا عشا میگه. و همچنین طلوع فجر، یعنی شاهد این تغییر و تحول بین نظام روز و نظام شب باشید که بالاخره شب رفتنی است. خب اگر چنین حقیقتی رو در جهان هستی که همه روزه تکرار میشه شاهد باشید، خودتونم از خدا میخواین که در هر برنامه‌ای، در هر پروژه‌ای در زندگی دارید با صداقت داخل بشید و با صداقت خارج بشید. این صداقت همون نور دیگه، از نور هدایت انسان صداقت رو باید دریافت بکنه. و بعد و قول جا الحق و زهق الباطل، حق و باطل هم همینطوره، اونم یه سیکل داره. وقتی که یه نظام باطل، یه نظام ظالمانهی ستمکاری سر کار باشه، موجبات تحرک مردم رو، قیام مردم رو فراهم میکنه، طبیعتاً در درون خودش موجبات سقوطش به وجود میاد. ولی کسانی که اونها جایگزین میشن، اونها دو مرتبه فریب قدرت و امکانات رو میخورن، دو مرتبه سیکل تکرار میشه. در طول تاریخ همواره این چنین بوده. این امتحان بشره دیگه. هیچ وقت نه حکومت‌های ظلم باقی مونده و نه حکومت‌های برحق. نه که حق باقی نمونه، حق حتما میمونه اگر بمونند انسان ها بر مواضع حق خودشون، ولی اونا چون به باطل گرایش پیدا میکنند، اونها هم به رنگ پیشینیان خودشون در میان. این سه تا آیه قبل این تغییرات و تحولات رو از سه زاویه بر ما نشون داد. به دنبال این مقدمات که برمیگرده به محور اصلی سوره که مسئله خود قرآن هست و از امروز از این آیه آغاز میکنیم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یدید الظالمین الا خسارا. ننزل، ما نازل میکنیم، من القرآن، قرآن الف لام که آمده همین کتابه، ولی کلمه قرآن یعنی خواندنی. حقایقی که خدا برای ما نازل کرده از جنس خواندنی است که به اختیار خودمونه. هر وقت که حضور قلبی داشتیم، حال حوصله داشتیم، میتونیم کتابو برداریم بخوانیم. در خواب نیست، در رویا نیست، در دیدن یک مناظری یا رفتن به یک مکانهای مذهبی تنها نیست. این کتاب خواندنیه در واقع. اصل و اساسش پیش خداست، منبعش، مصدرش. میگه ها میم و الکتاب المبین، این سوره زخرف ظاهرن. این قانون، این کتاب مبین آشکار، انا جعلناه قرآنا عربیا، ما این رو به یک متن خواندنی عربی، یعنی به زبان فصیح، روشن، آشکار، نه پیچیده قرار دادیم. و خود این کتاب نزد خداست، ام الکتاب در واقع. میگه و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اصل و اساسش پیش خداست. یعنی درست مثل این که یه دانشمند یه ریاضیدانی وقتی به یه بچه یه آموزش دو دو تا چهارتای ریاضی رو بده، میگه من اینو نازلش کردم، ریاضیات رو در حد درک و فهم تو به زبان دو دو تا چهارتا دارم میگم، ولی اصلش تو ذهن من هست که ریاضیات چقدر پیچیده است. حقایق جهان هستی نزد خداست در حد نیاز ما و درک و فهم ما. قرآن یه سر سوزنی رو برای ما آورده و این مقدار برای چی هست؟ برای شفاست، یعنی در واقع داروی دردهای ماست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء، این شفاست، درمانه. و رحمتون للمؤمنین، شفاست. وقتی که ما شفا پیدا کردیم از نقاط ضعفمون، از اخلاقیات بدمون، مشمول رحمت میشیم دیگه. اول آدم باید پاک بشه تا بتونه برخوردار بشه. چندین بار در قرآن این مسئله رو گفته، نقش قرآن رو به عنوان شفا. دو جای دیگه حداقل هست، در یه جا میگه که از جانب خدا قد جاءکم موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور، یه موعظه ای آمده، اندرزی از جانب خدا و شفا. اول موعظه است در واقع. در جای دیگه میگه قل هو للذین آمنوا هدن و شفاء، هدایتیست و شفاییست. یعنی اول آدم باید پند رو بپذیره، بعد را بیفته هدایت بشه، بعد شفا پیدا میکنه، اون وقت مشمول رحمت میشه. این سلسله مراتب و در هر یک از این سوره ها بیان کرده. به تفصیل بیشتر در نهج البلاغه حضرت علی این نقش شفاگر معجزه‌گر قرآن رو بیان کرده و خود پیامبر رو به عنوان طبیب دوارون به طبه میگه. پیامبر یه طبیبه، یه پزشکه، نه پزشکی که تو مطبش نشسته باشه مریضا برن. دوارون به طبهی، با طبابتش دواره، مثل دستفروش که میره این بر اون بر. پیامبر با طبش که قرآنه حرکت میکنه. قد احکمم مراهمه، مرهمهاشو روی زخمها میذاره، یعنی کسانی که زخم دارن. و احما مباسمه، دیدین دکترها اولی چیز رو موقع با الکل داغ میکردن که آمپول میخواستن بزن که میکروبش کشته بشه، اونجایی که لازم هست. خیلی مفصل این رو توضیح داده، خیلی زیباست. میگه این مرهمها رو یزع و دالکه حیث الحاجت و اله، هر جا لازم باشه میذاره. کجاها؟ من قلوب امن، دلهایی که کور شده، گوشهایی که کر شده، زبانهایی که لال شده. متطبع اون به دوائه مواضع القفله، همواره پشت سر هم پزشکیست که پیگیری میکنه، همین جور خبر میگیره از بیمارانش، در پی یافتن غافلانه، اونا که سرگشته در وادی گمراهی هستند، مردمی رو که از انوار حکمت در واقع پرتوی نمیگیرند و از اون آتش زنه دانش خدا شراره‌ای رو بر نمی‌اندازند. به هر حال خود پیامبر میگه که خودش یه پزشکه، اما در مورد خود قرآن اشاراتی که داره شفای چی هستش؟ میگه که فیه شفاء من اکبر الداء، در قرآن درمان بدترین درد هاست، بدترین بیماری ها. چه بیماری هایی؟ و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال، درمان کفر، نفاق، گمراهی، بیراه رفتن هاست. فانه الحبل المتین، این ریسمان مطمئن خداست، و نور المبین، نور آشکار خداست، و شفاء نافع، شفاء سودمنده، شفاء لا تخشا اسقامه، شفایی که دیگه نگران بازگشت بیماری نباید باشیم. برای هر کسی که دنبال شفاست، این کتاب داروخانه است، همه داروها در اینجاست. و استشفو به نورهی، با نور قرآن شفا پیدا کنید. فانه شفاء صدور، این شفاء سینه هاست. پس در واقع قرآن رو به عنوان شفای تمام دردهایی که انسان داره درمانش در این کتابه. فهو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ولی همین کتاب که داروخانه است، شفای بیمارانه، برای ظالمین جز ضرر فایده نداره، جز ضرر برای اونها نمی افزاید. این سخنو درباره مثنوی مولوی هم گفتن دیگه، نیست؟ مثنوی من چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. یا میگن مثنوی او، حالا هرچی، میگه کتاب مثنوی منم مثل مدلش قرآن، هادی بعضی رو، برای بعضی ها هدایت کرده، بعضی ها هم گمراه میکنه. و چطور ممکنه یه همچیزی باشه؟ در واقع میخواد بگه قرآن قرص نیست که اگر بخورید حتما شفا پیدا میکنید. وقتی یک کسی داروهای بیماری‌های جسمی، اگر یک کسی مریض شده باشه، پزشک میگه این قرص رو بخور، این شربت رو بخور، این نسخه رو رعایت بکن، چه بفهمه که این اثر داره چه نداره، اگه داروها مناسب باشه خوب میشه. ولی قرآن این نیست که ما همینجوری بخونیم خوب بشیم. قرآن رو باید در وجود برد، باید بهش عمل کرد. فقط شنیدنش، داشتنش، تو تاخچه گذاشتن، به گردن آویزون کردن، به بازو بستن، سر عقد و ازدواج بردن، تو خونه جدید بردن، اینا که شفا نیستش، اینا تزئیناته. بنابراین فقط برای کسانی که باور بکنن، برن در پرتو امنیتش، به ایمان اون وقت میرسند. در قرآن میگه که هرگز کسانی که دچار فسق، یعنی خروج از شریعتند، به نتیجه‌ای نمیرسن. تو این مواردش رو خدمتتون آوردم. میگه و ما، میگه یضل به کثیرن و یهدی به کثیرن، خیلی ها هدایت میشن، خیلی هم گمراه میشن. و ما یضل به الا الفاسقین، جز فاسقین کسی گمراه نمیشن. فسق یعنی خروج از این قوانین و نظامات، یعنی نه اینکه خدا نخواد یه ده هدایت بشن. میگه تو با فسق، با خروج از این قوانین هدایت نمیشی. در یه جای دیگه میگه اونایی که ایمان آوردن، اهل ایمانن، فزادت هم ایمانن و هم یستبشرون، ایمانشون همینطور زیاد میشه، بشارت به سعادت پیدا میکنن. و اما الذین فی قلوبهم مرضون، اونایی که در دلشون مرضه، شیل پیله دارن، دنبال حقیقت نیستن، میگه فزادت هم رجسن الی رجسهم، همینطور زنگارهای دلشون هم اضافه میشه. با موضع‌گیری که در برابر قرآن میکنن، با انکاری که میکنن، یا یاد میگیرن برای فریب دیگران، یا دکون دنیا میخوان بکنن. یعنی قرآن هم یه سرمایه، یه کسب و کاری براشون میشه. اینا همش گمراهیه، هی بدتر میشه آدم. تعبیر خیلی جالبی باز مولوی داره، میگه که بله، زین قرآن بسی گمراه شدند، خیلی ها با این قرآن گمراه شدند. زین رسن قومی درون چه شدند. قرآن یه رسنه، یه تنابه، خیلی ها با این تناب میرن ته چاه. زین رسن قومی درون چه شدند، وین رسن را نیست جرمی، ای انود چون تو را سودای سربالا نبود. تناب که گناه نداره، تناب هم آدم میبره ته چاه، هم از تایچا میاره بالا. بنابراین قرآن فی نفسه نجات بخش هیچ ملتی نیست، کما اینکه اسلام هم نیست. ببینید این مسئله بسیار مهمیه. امروز خیلی ها ایراد میگیرن که این چه دینیه که از درونش داعش در میاد، از درونش این اختلافات و تعصبات و تنگ نظری ها و خشم و خشونت و خون و خرابی به بار میاد، پس به درد نمیخوره این اسلام. این سوال حتما از خیلی ها شنیدین. امروز اسلام زیر سواله به خاطر همین عمل کرده ما مسلمون ها. خب تقصیر قرآنه برحال، تا یه دورانی، تا قرن 4 و 5 که به طور نسبی عمل میکردن، 100 تا سر و گردن مسلمون ها از اروپا، دنیای غرب، از همه جهان بالاتر بودن. اونم کیا؟ اونا که توی جوامع عقب افتاده اون روز بودن، از کجا به کجا رسیدن؟ بنابراین مشکل در واقع خود مسلمان ها پیروان این دین هستن. چند درصد مسلمان ها، حالا ما شاید خبر از دیگران نداشته باشیم، ولی جامعه اسلامی شیعه اهل بیت پیامبر مسلمان مدعی اسلام ناب محمدی خودمونه که میشناسیم، چند درصد مسلمان های ما نماز میخونن؟ اونایی که نماز میخونن چند درصدشون معنای نماز رو میدونن؟ اونایی که نماز میخونن و معناش میدونن چند درصد با قرآن آشنان؟ نه برای ثوابشون شبای جمعه و برای حاجاتشون، قرآن رو میخونن و کتاب راهنمای عملشون قرار میدن. خب وقتی که نباشه نتیجه هم نداره، آدم بره پیش دکتر پول بده نسخه بگیره، از داروخانه هم بره نخوره، مصرف نکنه یا عوضی مصرف بکنه، اتفاقا بدتر میشه از اونی که سراغ دکتر نرفته. اونی که نرفته باز بالاخره بدن یه سیستم دفاعی داره و خودش درست میشه، تلاشی میکنه، ولی این چون به امید یک نسخه ایست که عملا بهش نمیکنه بدتر هم میشه، چون به خیال خودش هم که حتما خوب میشه، حالا دیگری یک باز فکرشو به کار میندازه. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه و اذا مسه الشر کان یئسا. خب مشکل کجاست؟ مشکل خود انسان هاست. و اذا انعمنا علی الانسان، وقتی که به انسان ما نعمتی میدیم، اعرض، رو میگردونه. وقتی که راحت، رفاه، برخورداری، سلامت، همه چی هست، آدم به خودش میپردازه، استفاده بکنیم از این ناز و نعمت و راحت و رفاه، آدم فراموش میکنه این از کجا اومده، فکر میکنه همیشه این هست، اینا باید باشه، این حق منه، سهم منه، رو میگردنه، توجه نمیکنه که یه خالقی بوده، اگه کسی اینا رو داده هدفی داشته، شکرش باید به جا آورد. و نه آب جانبهی، پشت میکنه به حقیقت. و اذا مسه الشر رو برعکس، اگه شری بهش برسه، یه مصیبتی، یه سختی، رنجی برسه، کانه یا اوسن، فوری مایوس میشه، نومید میشه. یعنی میخواد بگه انسان کم ظرفیته. استلایس میگن که با یه مویز گرمیش میکنه، با یه قوره سردیش میکنه. اینا تو سوره معارج ظاهرن، خیلی روشن میگه، میگه ان الانسان خلق هلوعا، شما هلوع آفریده شدید، هلوع نه هلوع، هلوع توضیح میده هلوع یعنی چی. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی شری بهش میرسه جزا فزع میکنه، بیتابی میکنه، کنترلش از دست میده. و اذا مسه الخير منوعا، خیلی هم بهش میرسه نم پس نمیده. یعنی نه اون موقعی که داره متوجه صاحب نعمت هست شکرشو به جا میاره، چون اگه یه نعمتی داریم باید بفهم کی داده، برای چی داده، وظیفه من حالا چیه که با اون چه که بهم داده که امانتی است دست من چیکار باید بکنه. هم اون موقع آدم یادش میره، هم اون موقعی که موقتا این رو از دست میده، به جایی که صبر بکنه، توکل به خدا بکنه، به او امید داشته باشه به رحمت خدا، اون موقع خودشو میبازه. پس این میشه ان الانسان خلق هلوعا، باهای اول این کم ظرفیت. خب این مشکلات هم نتیجه شه دیگه. قل کلون یه عملو علا شاکلته، پیامبر بگو هر کسی مطابق شاکلش عمل میکنه. شاکله چیه؟ شکال اون تنابیست، ریسمانیست که به پای اسب و گاو و گوسفند و حیوانات دیدین یه بندی به پاشون میبندن، یه میخ میکوبن. برای چی؟ برای اینکه نره این بر اون بر، به ملک و مزرعه مردم تجاوز نکنه، در این حریم بچره. اینو بهش اقال هم میگن، واژه های مختلفی هم اقال میگن، عقلم از همون آمده، اقال. عقلم به اون معناست که ما به یک نقطه وصلیم، اون نقطه خدا، حریمی که اون تعیین کرده، ما در این حدود حق حرکت داریم. تا اینجا ناموس من، بقیهش ناموس من نیست، حق نگاه هم ندارم، این مال من، اون مال مردمه، نمیشه از حریم خود تجاوز کرد. انسان بیبندوبار نیست. شکالم منظور همونه، شبیهش حسور آمده تو قرآن، اول النها اومده، اول الالباب اومده، اقال، اینا همه معناش تقریبا مشابه همه. هر کسی مطابق چی عمل میکنه؟ وابستگیاش به چی وابسته است؟ بی بندوباره هر کاری دلم خواست میکنم یا نه من متعهدم؟ بعضی ها متعهد به خانواده هستن، اهل زن و بچه هست، یعنی یک چیزی او رو مقید کرده، محدود کرده، فکر اونا رو میکنه. یه وقت هست که فامیل پرسته، به فامیلش قوم و خویشام توجه داره، یه حریمیست، یه قید و بندی داره. یکی وطن پرسته، عملش مطابق اون آرمانشه، آرمان وطن پرستیه. هر کی باید دید دنبال چیه، به چه چیزی دل بسته است، قید و بندش چیه. بی قید و بنده، فقط دنبال لذات و خوش گذرونی های خودشه. کلون یعمل و علا شاکلته، هر کی ببینیم به کجا وصله. رشته ای برگردنم افکنده دوست، میبرد آنجا که خاطر خواهوست. چه رشته ای به گردن ما بسته شده که پیرامون او داریم میگردیم؟ هر کسی همون جوری عمل میکنه، به چه آرمانی، به چه دین و مذهبی، به چی باور داره. انسانیت براش مهمه، حقوق بشر مهمه، شاکلش همونه، مطابق عمل میکنه. نداره، فقط دو روزه دنیاست، به آلاف و اولوف رسیدن خودشه، پر کردن پشت خودشه که چند سباهی وزیر و وکیل و نمیدونم وابسته است. اینا شاکله ی هر کسیه. یه نوشته ی بنده داشتم، شاید خونده باشی، به نام شاکله حسین، که چه فرقی امام حسین با مسلمونای انقلابی روشن آگاه زمان خودش داشت، شاکله اونا چی بود و شاکله امام حسین چی بود. کلون یعملو علا شاکلتهی فربکم اعلمو به من هو اهدا سبیلا. حالا لازم هم نیست تعصب به خرج بدیم، به جون مردم بیافتیم که شاکله تو خرابه، تو دنبال اونی، تو دنبال اونی، باید شاکلت به خدا باشه. پروردگارت خودش بهتر میدونه، نمیگه میدونه، بهتر میدونه، یعنی فضولی موقوف، یعنی خدا نمیخواد کسی حالا به پرونده سازی برای مردم بیافته که تو چرا اینجوری هستی، تو چرا اونجوری هستی. پرونده مردم به خالق خودشون مربوطه. فربکم اعلم و به من هو احد سبیلا، خدا بهتر میدونه کی آگاهتر و رهیافته تره. و یسالونه که عن روح، پیامبر از تو درباره روح میپرسند. روح ما وقتی میخونیم به نظر میاد منظور همین روح و جسمه، ولی در قرآن هیچ جای قرآن روح به اون معنی که ما فکر میکنیم نیومده، که ما یه جسمی داریم که وقتی مردیم پوسیده میشه و بین میره، یه روح هم داریم که لطیفه، میره آسمان ها پیش خدا و روز قیامت برمیگرده. اینا ربطی به اسلام و به قرآن نداره، اینا از افکار عرفان هند و نمیدونم گذشته ایران باستان اومده. روح در قرآن اصلا به این معنا نیست. جبرئیل که بر پیامبر کتاب نازل کرده میگه روح الامین، او یه روح امین بود، امین یعنی امانت خدا رو رسوند. یا روح القدس بارها در قرآن اومده، من بعضیشو براتون میخونم. میگه قرآن در واقع از میگه کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما یه روحی از امر خودمونو بر تو فرستادیم، یه روحی فرستادیم از امرمون. یا یلغ روح من امرهی علی من یشا، خداوند بر هر کسی که شایسته باشه از پیامبران روحی رو القا کرده. یا ینزل الملائکه به روح من امرهی علی من یشا، یعنی در واقع قرآن رو او در واقع یه نیروی میدونه که بر دل پیامبر نازل شده، اسم اون روحه. در واقع ببینید، در واقع جبرئیل واسطه است، مرکبی است که یک نیروی رو آورده. اون نیرویی که قرآن رو بر دل پیامبر القا کرده میگه روح. روح حالا چی هستش؟ روح مراتب مختلف داره، به یه نسبتی در همه ما خدا القا کرده، مگه غیر از اینه که میگه و نفخت و فیه من روحی، به این موجود وقتی که آراسته شد به پرشتگان میگه. از روح خودم در او دمیدم. پس روح خدا در ما دمیده شده. روح خدا یعنی همون استعدادهای به سمت صفات خدا رفتن. روح خدا در موجودات که نیستش، مثلا روح حیاتی نیست، اون استعداد معنویه. روح با ملائکه هم فرق داره. بارها در قرآن آمده، میگه تنزل الملائکه و روح، ملائکه رو جدا کرده با روح، یا یوم یقوم روح و الملائکه، یا یوم یعرج الملائکه و روح، عروج و قیام و نزول، این دوتا جدا کرده. روح اون عوامل به اصطلاح عوامل خدایی هستن که امکانات خدا رو، رحمت خدا رو میرسونن، ولی روح اون استعداد درونیه. یه مثال ساده بزنه، تو مدرسه معلمین رو میشه گفت روحن، روح مدرسه، ببخشید ملائکن، یعنی کسانی هستن که درس میدن، یا کتابها، اینا همه مثل ملائک میشه تفسیرشون کرد. ولی استعداد و آیکیوی که یه محصل داره، اون در درونشه، یه نیروی درونیه. پیامبر یه آیکیو معنوی پیدا کرد، همه دارن، ولی او تقویت شد. در مورد عیسی هم میگه ایدناه به روح القدس، با یک نیروی معنوی پاکی، قدس یعنی مقدس، او رو تقویتش کردیم، مریم رو یا عیسی رو. پیامبرم همینطور، اون به اصطلاح استعداد معنویش با تمرکزهای خودش خیلی تقویت شد، بالا رفت. حالا مردم سوال میکنه اینایی که تو داری میگی، این کتاب، این حرفایی که داری میگی، که میگی وحی بر من شده، چیه وحی؟ کی برات آورده؟ از کجا اومده؟ این چه نیرویه؟ وگه نه اون روح نیست. یسالون که ان روح، قل روح من امر ربی، بگو روح یه مسئله امریه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما از علم جز یه مختصری چیزی نمیدونید. ما حتی علم کره زمین خودمون رو چیزی نمیدونیم. از این میلیاردها کهکشانی که هست به اندازه سر سوزنم نمیدونیم، همش مجهولاته. یعنی تو در، نه اینکه تو ساکت باش حرفی نزن، یعنی نمیشه برای تو توضیح داد، یه مقدماتی میخواد. شما جز یه مختصری نمیدونید. چطور میشه جبرئیل رو، عمل کردش رو برای مردم بیان کرد، یا مکانیزم وحی رو بیان کرد؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. همین بدون که مسئله امر، امر ربیه. حالا امر یعنی چی؟ خداوند میگه که اذا اراد الله شیئا، خدا هر چیزی رو اراده بکنه، ان یقول له کن فیکون، تا اراده بکنه باش میشه دیگه. پس امر خدا اراده خداست. پس روح یک مسئله مربوط به اراده خداست. اراده خدا مثل اراده های ما نیست که یه چیزی اراده میکنیم باید بریم دنبالش، بخریم، زحمت بکشیم تا بشه در طول زمان. زمان مخلوق خداست. خدا اون چی که اراده بکنه میشه. از جمله اراده هاش روحه. حالا یه مقداری شاید پیچیده باشه این مطلب، ولی به هر حال میگه که در از قلمرو به مسائل مربوط به امر روح. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لك به علینا وکیلا. ما اگر بخواهیم، یعنی مشیت ما اگر ایجاب بکنه، لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اون چه بهت وحی کردیم میتونیم محوش کنیم، ببریم. ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، بعد تو هم کسی رو پیدا نمی‌کنی که شکایت بکنی علیه ما، وکیل بگیری و بگی چطور شد، چرا من از حافظم رفت، دستت به جایی نمیرسه. یعنی میخواد بگه این مربوط به تو نیست. خوب ملاحظه فرمایید، آیا همین یه آیه، همین یه آیه کافی نیست برای ابطال نظریاتی که گفته میشه که قرآن، قرآن محمدیه، این سخنان رو پیامبر گفته، روایت محمد از حقایق؟ اینجا میگه که اصلا تو چه خبر داری؟ اگه ما بخوایم از ذهن تو میبریم. چیزی که روایت پیامبر باشه، ذهن پیامبر باشه، که مربوط به خودشه، از ذهنش نمیره. میگه آیه قبلش میگه اینا رو اون نیرویی که روح نامیده میشه بر تو القا کرده، بنابراین تو نیستی، یه چیزی فرای تو هستش که در برای تو قرار داره که به تو داره القا میشه و این القا میتونه حذف بشه و تو نقشی نداری در این وسط جز اینکه گیرنده اون پیام شدی. همینطور که اینجا میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما چون علم نداریم، علممون قلیله، در توجیهش متوجه مسائل امروزی میشیم و به حال با مثالهایی که میزنیم میخوایم نشون بدیم که واقعا اینه. حالا از متفکرین اهل تسنن گرفته حامد نصر ابوزید و حسن حنفی و ارکون و دیگران که در نمیدونم هلند و در فرض کنید فرانسه و در آلمان و در جاهای دیگه هستن، یا بعضی از متفکرین مملکت خودمون. به هر حال این آیه که شبیه اینم فراوانه نشون میده که وحی فرق داره با الهامات شاعری که بگه آدم قرآنم خب شعره دیگه، پیامبرم شعر گفته. الا رحمتا من ربک، اگر از ذهن تو اینا نمیره این رحمتی است از جانب پروردگارت. ان فضله کان علیک کبیرا، فضل خدا بر تو کبیره، یعنی پیامبر به یه مقامی رسیده که مشمول یه فضل کبیری شده، پس اون شایستگی هاست که او رو برای دریافت این فضل ساختتش. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. پیامبر بگو اگر انس و جن جمع بشن که بخوان مثل این قرآن رو بیارند، لا یأتون بمثله، نمیتونن مثلش رو بیارن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگرچه پشتیبان هم دیگه باشن، یعنی یه کار دست جمعی بکنن، تیم ورک باشه کارشون، نه تنها، همه این هم نیروهاشون رو هم بذارن نمیتونن. منظور از انس و جن چیه؟ جن اگه یه موجود دیگه باشه که ربطی به قرآن نداره. جن در واقع انسان‌های ناشناخته است. حالا نمیخوام به مرتبه وارد این بس. انس یعنی مأنوس شماست، میشناسین، یعنی مردم مکه و مدینه و عرب زبانی که مأنوس شمان، باشون انس دارین، همه اینا که میشناسین اگه جمع بشن، اینا نه، مردم نمیدونم ایران و روم و یونان و مردم بقیه دنیا که برای شما قریبن هم جمع بشند، همشون هم با هم همکاری بکنن، نمیتونن مثل این قرآن رو بیارن. چرا نمیتونن؟ از قدیم هم گفتن که خب به خاطر سجع و قافیه قرآنه، ادبیات قرآنه، نظم ظاهری قرآنه. خب این همه شعر گفتن برای ما ایرانی ها، واقعا ما که درست نمیفهمیم قرآنو، حافظ و مثنوی و کتابای دیگه برای ما زیباتر جلوه میکنه، منصفانه قضاوت کنیم، یا قرآن ما که خیلی نمیفهمیم این نظمشو، این به اصطلاح زیبایی های ادبیش و هنریش و زیبایی های ظاهریش. و بعدم این همه گفتن، اگه منظورم بود این همه کتابای شعر، هزاران کتابای شعر به زبان مختلف هست، کی میخواد اون وقت داوری بکنه که میتونن بیارن یا نمیتونن؟ به داوری کی؟ تازه راجب قرآن هم خیلی های چیزایی آمدن گفتن نوشتن، حالا هم همینطوری می نویسن، یه قرآن هایی با مشابه مدل از این می گیرن، دیدین که چاپ هم کردن، ولی چطور شده بازارشو نگرفته؟ اگه این کتاب سرهم بندی شده و بازارش 1400 سال گرفته و 1,400,000,000 احمق که نبودن، به هر حال در طول این مدت به این عاشقانه نگاه کرده و عمل کرده، خب بقیه کو؟ چطور بازارشو نگرفته، یخشو نگرفته، مشتری پیدا نکردن؟ یه چند سبایی، یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماهی رفته کنار، مسئله کجا بوده؟ آیا غیر از اینه که مسئله ظاهر قرآن نیست؟ در قرآن از هم گذشته پیدایش جهان و پیدایش موجودات در کره زمین و پیدایش انسان هست که قبل از این که اصلا تاریخ باشه، علم سراغش رفته باشه، تا آینده که نیومده. این همه یک سوم قرآن راجب آخرته، ماورای علمه، ماورای فیزیکه، ماورای طبیعه است. و در این حال معاصرین پیامبر در این حال راجع مسائل فردی، راجع مسائل اجتماعی، راجع به همه ابعاد وجودی انسان سخن گفته. اونم ضمائرش یه جا خدا صحبت میکنه، یه جا ما داریم صحبت میکنیم، یه جا خدا با ما صحبت میکنه، ما با خدا، خدا با شیطان صحبت میکنه، شیطان با ما داره صحبت میکنه، آدما با هم دارن صحبت میکنن، از بهشت و جهنم دارن با هم دیگه صحبت میکنن، بهشتیا با ما، ما با اونا. یک در واقع کتاب زنده است، دیالوگ بین همه برقراره، از طبیعت، از شریعت. کدوم کتاب چنین تنوعی داره، چنین ابعاد گسترده‌ای رو در بر گرفته؟ هیچ که نمیتونه، برای اینکه ما اشراف به زمان و مکان نداریم، ما در زمان و مکان داریم زندگی میکنیم، ما که بیرون از زمان و مکان نیستیم. کسی میتونه همزمان هم از شگفتی‌های در طبیعت بگه، آیات خدا در آفاق و انفس، و هم از شریعت و طبیعت. بنابراین میگه هیچ کسی نمیتونه بیاره و نیاوردن. در خیلی جا میگه دو تا آیت بیارین، 10 تا آیه بیارین، یه سوره بیارین، نمیتونن. حالا این کتاب چگونه هستش؟ ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. ما در این کتاب صرف کردیم، صرف شبیه این تو سوره کهف هم داشتیم، یادتونه صرف کردنه نیچی؟ همون رفتم، رفتی، رفت، یعنی حالتهای مختلف یک فعلو. ما در این کتاب صرف کردیم، لناس، برای مردم، فی هذا القرآن، در این قرآن، من کل مثل، از هر مثلی، مثل یعنی ارائه مدل دادیم، ارائه شیوه دادیم. یعنی ما بر حسب این که شما زنین، مردین، کودکید، بزرگید، پیرید، سلیقتون، ذوقتون، سنتون چی هست، این کتاب به یه زبان نیست که فقط دانشمندان بفهمن، فیلسوفان بفهمن، اهل کلام بفهمن، اهل ادبیات بفهمن. بر حسب تنوعی که در عالم انسانی وجود داره، در این کتاب مدل داده شده، به شیوه های مختلف هست. یه بار اگه یادتون باشه یه بحثی ما داشتیم، آیات مهندسی قرآن که دقیقا از فاندیشن و از ستون و از سقف و نمیدونم از استحکام ساختمان و همه اینا داره صحبت، نه اینکه درس ساختمان به ما بده، حقایق رو که داره میگه به زبان مهندسی داره میگه، به زبان پزشکی هست، به زبان ادبی هست، به هر زبانی بخواین مطالب القا شده، از آبهای سطحی و زیرزمینی هست، از ستاره ها هست، از جو بالای زمین هست، هر کسی هر ذوقی داشته باشه، میگه به هر زبانی این حقیقت رو خواستیم به شما تفهیمش بکنیم. فعبا اکثر الناس الا کفورا، ولی انسان ها جز ناسپاسی به این کتابی که همه چی توش هست، همه چیزی که مربوط به هدایت، البته فیزیک و شیمی و این حرفا نیست، اون چه که به هدایت ارتباط پیدا میکنه به هزار زبان بر حسب نیاز ما گفته شده، ولی بندگان کفر مقابل شکر، شکر یعنی استفاده، بهره برداری بهینه، ولی کفر یعنی ندیده گرفتن، انگار نیست. مثل یه آدمی است که میلیاردها دلار در حساب که به او ارث رسیده باشه، ولی گرسنه بمیره، ازش استفاده نکنه، قدرشو ندونه، از این سرمایه نتونه استفاده درست بکنه. خب این کفران ها، این نادیده گرفتن ها چگونه بوده؟ یا اون موقع که این قرآن اومده چه عکس العملایی داشتن؟ آیات بعد شمه ای از ایرادهایی که می گرفتن یا انتظاراتی که داشتند مطرح میکنه. و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، گفتند منکران، گفتند به پیامبر لن نؤمن لك، لن یعنی هرگز، هیچ وقت باور نمی کنیم این حرفا رو، حتی تفجر لنا، مگر اینکه بشکافی در بیاری برای ما، من الارض، از این زمین یعنی مکه، ینبوع، چشمه ای از اینجا در بیاری. سرزمین مکه حتما به حج مشرف شدید یا اونا که شدن میدونن، همش سنگهای آذرینه، سنگهای آتش فشانی، اونجا خاک نیست، سنگهای سیاه، کل منطقه اون وسطا. زمان ابراهیم از اون انتهای اون دره مکه یه چشمه زمزمی نه این که به جوش آرتزیان بشه، یه علائم آبی پیدا شه، چاهیه به اندازه یه نمیدونم چقدر یه اینچ لوله مثلا آب میاد بیرون، اونجا چشمه امکان نداره که. در سرزمین عربستان قسمت های عمدهش منهای طائف و مثلا جای دیگه همه جا همینطوره، عربا همه جا چاه میکندن، آب جاری اونجا معمولا نیست که بگیم یه رودخانه، یه رودخانه جریان پیدا میکنه، کانال کشی میکنه. انتظار اینه که تو این سرزمین صخره و سنگ پر سنگ تو اینجا یه چشمه‌ای برای ما در بیاری، ینبو ان، چشمه جوشانی در بیاری، مگر این کار بکنی. او تکون لک جنتون من نخیل و عنب، یا اینکه یه باقی از نخل، درختای خرما و انگور داشته باشی. فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، در خلال این باغ جویهای متعدد، حالا در دل سنگ اینا رو بشکافی، حالا خاکو میشه جو کند. در این سرزمین سخت یعنی یه باغی که در دل سنگ باشه پر از جویبارهای، اینا شرایطه. سوم، اوتسقت السماء کما زعمت علینا کسفن، یا اینکه اینطوری که خودت زعمت یعنی میپنداری، اینطوری که خودت تصور کردی، ادعا میکنی که اگر ما راه ظلم و ستم و کفر و شرک و طی کنیم عذابی از آسمان خواهد آمد، ابر تیره ای خواهد آمد. معمولا ابرای تیره نماد به اصطلاح اون گدازه های آتش فشانی، اونطوری که سر قوم لوط و عاد و ثمود و اقوام دیگه اومد، علائمش همیشه دیدین ابر آتش فشانی که میاد ابر تیره است، همراه خودش در واقع این گدازه ها رو داره دیگه. میگه در طول تاریخ ببینید چه اقوامی گرفتار نتایج عملش شدن. میگه بابا اگه اون چیزی که این حرفشو میزنی ادعاشو میکنی خب بیاره دیگه. این حالت سومه، تسقط، ساقط کن آسمانو بر ما به صورت تیره، ابر تیره و متراکمی از عذاب. چهارمیش، او تأتی بالله والملائکه قبیلا، یا خدا فرشتگان اینجا ردیف حاضر کن جلو ما ببینیم که اینا بالاخره بیان شهادت بدن. آخه چطور ما میکنی یه آدم فقیر یتیمی در قریش که نه پدر داشته نه مادر داشته، جدش و عموش و همه اینا و دنیا رفتن، تو چیزی نداری، نه باغ داری نه بوستانی داری، لااقل خدا و پیامبرانو اینجا ردیف بکن جلو ما، جلو چشممون که بپرسیم ازشون. او یکون لک بیت من زخرف، یا لااقل یه خونه‌ای، یه کاخی، یه قصری. زخرف میشه تزیینات، زیبایی، یا بعضی گفتن خانه طلا، از خشت طلا، ولی طلا اگه بود خب میگفت طلا دیگه، ولی زخرف یعنی تزیینات. کاخ‌ها همیشه تزییناتی داشته دیگه، گچبری و آینه کاری و نمیدونم مبلمان و دکوراسیون و همه چی. لااقل یه خونه‌ای، یه چیزی ببینیم که تو کاخ داری لااقل. بعدیش، او ترقا فسماشی شمی، یا برو بالا. ترقا از همون ترقیه دیگه، ارتقاء مقام، این چی بالا رفتن، ببینی میتونی پرواز کنی بری بالا. او ترقا فسما، یا برو بالا. ولن نؤمن لرقیه که، تازه اگرم بری بالا به این بالا رفتنت باور نمی کنیم، ممکنه چشمندی بوده باشه. حتی تو نزل علینا کتابا نقرأه، مگر این که وقتی میری بالا، وقتی برمیگردی یه کتابی بیاری، تازه نه همینجور کتاب، بخونیمش با چشم خودمون ببینیم باورم بینی بالا رفته. این هفتمیشه در واقع. قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. سبحان الله، سبحان این منزه خدا، آخه مگه خدا به ساز شما باید برقصه که هر چی شما میگین همون کار رو بکنه؟ یعنی خدا رو شما به شرطی باور میکنید که این خواسته های غیر معقول غیر منطقی شما رو بیاد برآورده بکنه تا باور میکنید؟ سبحان الله، مگه غیر از این که من یه آدم معمولی هستم؟ هل کنت الا بشرا رسولا، مگه غیر از اینه که من یه بشرم، من یه آدمم، چطور انتظار داری من این کار رو بکنم؟ حالا ما اینا رو میخونیم فکر میکنیم که عجب آدمایی بودن و چقدر عوضی بودن، چنین انتظاراتی داشتن. مگه غیر از اینه که اون چیزی هم که امروز ما به پیامبر امامامون نسبت میدیم همین حرف هاست؟ یعنی کتابو باور نمی کنیم، اون رفتارهای اهل بیت پیامبرم باور نمی کنیم که چه شگفتی های اخلاق و رفتار و عمل کردشون داشته، دنبال اینیم بگیم اینا سایه نداشتن، اینا دستشویی نمی رفتن، اینا خمیازه نمی کشیدن، پیامبر شق القمر کرده، ماه دو نیمش کرده، پیامبر به درخت گفته بیا، راه افتاده آمده جلو پیامبر، در کف دست پیامبر ریگ ها تسبیح می گفتن خدا رو. تا دلتون بخواد از این حرف ها هست. پیامبر و امام ما قدرت تصرف در طبیعت دارن، اعمال بندگان به اونا داره هر روز عرضه میشه، اونا در جهنم برو نرو برو جلو عقب میکنن، همه چیز داره داره به اونا نسبت میدن. شما این کتاب رو بخونید، چون باور نمی کنیم که این کتاب خودش معجزه است، برای که نخوندیم، برای باور کردن پیامبر بگیم که ماه و دو نصفش کرده، شق القمر کرده و الی آخر، همش معجزه. این همه قرآن میگه بابا این معجزه نداره. اینجا خود پیامبر میگه سبحان الله، بابا من که یه بشر معمولی هستم، فقط به من داره وحی میشه. میگه آی کافی نیست همین کتاب دیگه، گذشت اون دورانی که بخواد عصای موسی بیاد. اون بچه بودن، 4000 3000 سال پیش بود، بشر در اون موقع نیاز داشت که یه چیزایی بهش نشون بدن، شعبده بازی بکنن تا حواسشو جمع بکنن. دوران عقلانیت دیگه گذشته از این حرفا. قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکن رسولا. پیامبر بهشون بگو اگه تو این زمین فرشتگان بودن، یعنی به جای شما انسان ها، مثل این قبلیش رو نخونده، بله، و ما منع الناس ان یؤمنوا از جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. این در مورد همه پیامبران بوده. میگه عاملی که باعث شد که مردم به پیام پیامبران گرایش پیدا نکنند و پیرو نشن چی بوده؟ مهمترین عامل همین که میگفتن چطور خدای بشری فرستاده به همه پیام. همه میگفتن خدا اگه بخواد کسی رو بفرسته از فرشتگان باید بفرسته. آخه چطور ممکنه این آدم، از تازه اگر یه آدمه چرا از اشراف، از بزرگان قریش و طائف نفرستاده؟ چطور یه میگفتن اللهم ان کان هازا منند، که خدایا اگه این نماینده ای توه، این آیه قرآنه، فامطر علینا حجاره من السما، از آسمان سنگ بر ما ببار. این آبروریزیه که بخواد نماینده ای تو یه آدم فقیر یتیم قریش باشه. چطور ممکنه؟ یعنی برای انسان اون مقام و منزلت رو قائل نبودن که یک انسان میتونه حامل پیام خدا بشه، رسول خدا بشه، از فرشتگان برتر بیاد، برای اینکه قدرت اختیار و اراده انسان رو درک نکردند. میزان و معیار ارزش هاشون ثروت قدرت این دنیاست، ارزش گذاری هاشون فرق میکنه. همیشه به همه پیامبران همینو گفتن، تو که بشری. قرآن میگه بله اینا بشرن، شما هم تازه بزرگشون هم نکنین. عیسی و مریم هم میگه مگه نمیبینید اینا میرن تو بازار خرید میکنن، گرسنه میشن، غذا باید بخورن. بله بشرن، ولی بشر میتونه به اونجا برسه که حامل پیام خدا بشه، این امواج هدایتی رو بگیره. اون چه انسانها رو مانع شده که ایمان بیارند از جاءهم الهدى، چیزی نبوده الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. پاسخشون چیه؟ قل لو کان فی الارض ملائکتون، شما انتظار دارین فرشته باشه حتما بیاد؟ خیلی خوب، اگه تو زمین فرشته بود حتما ما فرشته میفرستادیم برای اونا. ولی آخه چطور فرشته میتونه با شما، شما مادی هستین، فرشته چطور میتونه با شما رابطه برقرار بکنه؟ پیامبر از جنس خودتونه، با هم بزرگ شدید، همه چیشو میدونید، به زبان شماست، یه فرشته چگونه میتونه با تک تک انسانها رابطه داشته باشه؟ قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین، اگه اونا میتونستن رمشونن، رفت آمد بکنن، تو زمین راه برن مطمئنین، یعنی با آرامش. آخه برحال مثل که انسان بخواد رو آسمانی کرده با آرامش که نمیتونه تو آسمان حرکت بکنه، سقوط میکنه. فرشتگان هم ساختار وجودیشون مال این زمین نیست و اونام نمیتونن با آرامش اینجا بیان. اگر میتونستن تو کره زمین بیان و اینجا باشند، لنزلنا، حتما بر اونا نازل میکردیم. من از سماء ملکن رسولا، یه ملک رسولی نازل میکردیم. خب یه پرانتز ما همینجا باز بکنم. اونهایی که معتقد هستن که منظور از جن یه موجوده در واقع غیر مادیه، و این همه در قرآن اومده که اینا قرآن رو خوندن و بهش ایمان رو بردن، برگشتن به سوی قومشون گفتن که ما یه کتابی به موسی شنیدیم، ما ایمان آوردیم بهش. خب خدا کم آورده بوده، بلد نبوده یه پیامبر جن بفرسته براشون، گفته حالا نمیشه، مشکل شما با همون کتاب به صلاح انسان ها شریک باشین تا بعد ببینم من را چی کار میتونم بکنم. در جای دیگه میگه روز قیامت عده میگن خدا یا این شیاطین، این آدم های شیطان صفت جن و انس که ما رو گمراه کردن، نشون بده زیر پامون بذاریم لهشون بکنیم. آخه جن که زیر پا نمیره که له بشه، این چیه پس؟ این که میگه بعضی از انسان ها یعوذون به رجال من الانس، به رجال من الجن، میگه بسیاری از رجال انس پناه میبرن به رجال من الجن. رجال یعنی مردان، یعنی آدم ها، ولی گمراهیشون بیشتر میشه. یعنی آدم ها، آدم هایی که میشناسیم وابسته میشن به کی؟ به بیگانگان. مگه غیر از اینه یه عده آدم ها جاسوس میشن، یه عده وابسته به بیگانگان میشن، پناه به اونجا میبرن؟ از این نمونه ها فراوانه توی قرآن. برای هی ذهن ها عادت کردیم هی میره سراغ یه جای دیگه، انواع جن های مختلف در واقع ذهن ما رو پر کرده با اون حرفایی که زدن. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. خب اینا قبول نکردن و این از جمله تو این سوره این هفته ایراد و مطرح کردن. خب حالا چیکار میشه کرد؟ نمیپذیرن دیگه، فایده نداره. بگو پیامبر همینی که خدا شاهده کافیه دیگه. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، خدا بین من و شما شاهد، فشاری ندارم، زوری نمیخوام بزنم. هیچ پیامبری اهل این که به مردم تحمیل بکنه، به مردم اجبار بکنه، اکراه بکنه که نبوده. بنابراین میگه خدا شاهده. انهو کانه به عبادهی خبیرن بسیرا، خدا به بندگانش هم خبره است، خبر داره از جزئیات رفتارشون، هم به حرکاتشون هم بسیره، همه چیز شما رو میدونه. همین کافیه، خدا که خبیره و بصیره میدونه. منم اصرار ندارم که حتما به هر قیمتی بپذیرید. خدا شاهده که من این حرفا رو ابلاغ کردم. صدق الله العلی العظیم.